اردشیر در فرمان معروف خود پادشاهان پس از خیش را از خطری که از ناحیه طبقه عوام پیش می آید برحذر داشت. در کامل ابن اسیر می خوانیم هنگامی که لشکر مسلمین و سپاه ایران در قادسیه به هم رسیدند، رستم فرخزاد زهرت ابن عبدالله را که به عنوان مقدمت و جیش مسلمین پیشا پیش آمده و با جماعت خود اردو زده بود به حضور خود طلبید و منظورش این بود که بلکه با نوعی مصالحه کار را تمام کند که به جنگ نکشد. به او گفت شما مردم عرب همسایگان ما بودید و ما به شما احسان می‌کردیم و از شما نگهداری می‌نمودیم و چنین و چنان می‌کردیم. زهرت ابن عبدالله گفت امروز وضع ما با اعرابی که تو میگویی فرق کرده. هدف ما با هدف آنها دوتاست. آنها به خاطر هدفهای دنیوی به سرزمینهای شما میامدند و ما به خاطر هدفهای اخروی. ما همچنان بودیم که تو وصف کردی تا خداوند پیامبر خیش را در میان ما مبعوث فرمود و ما دعوت او را اجابت کردیم. او به ما اطمینان داد که هر که این دین را نپذیرد خار و زبون خواهد شد و هر که بپذیرد عزیز و محترم خواهد گشت. رستم گفت دین خودتان را برای من توضیح بده. گفت پایه اساسیش اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد است. گفت نیک است. دیگر چه؟ گفت دیگر آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی بندگان برای اینکه بنده خدا باشند نه بنده بنده خدا. گفت نیک است. دیگر چه؟ گفت اینکه همه مردم از یک پدر و مادر آدم و حوا زاده شدند و همه با هم برادر و برابرند. گفت این هم بسیار نیک است. سپس رستم گفت حالا اگر اینها را پذیرفتیم بعد چه میکنید؟ حاضرید برگردید؟ گفت آری، به خدا قسم دیگر جز برای تجارت و یا احتیاج دیگر نزدیک شهرهای شما هم نخواهیم آمد. رستم گفت سخنم را تصدیق میکنم، اما متاسفم که باید بگویم از زمان اردشیر رسم بر این است که به طبقات پست اجازه داده نشود دست به کاری که مخصوص طبقات عالیه و اشراف است بزنند، زیرا اگر پا از گلیم خیش دراز سر کنند مزاحم طبقات اشراف می شوند. زهرت ابن عبدالله گفت بنابراین ما از همه مردم برای مردم بهتریم. ما هرگز نمی توانیم با طبقات پایین آنچنان رفتار کنیم که شما می کنید. ما معتقدیم امر خدا را در رعایت طبقات پایین اطاعت کنیم و اهمیت ندهیم به اینکه آنها امر خدا را درباره ما اطاعت می کنند یا نمی کنند. آنگاه که اسلام عزیز به کشور محبوب ما قدم گذاشت، کشور ما در چه وضع و در چه شرایط و احوال به سر می برد؟ اسلام از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ اولین چیزی که اسلام از ایران گرفت تشتت افکار و عقاید مذهبی بود و به جای آن وحدت عقیده برقرار کرد. این کار برای اولین بار به وسیله اسلام در این مرز و بوم صورت گرفت. مردم شرق و غرب و شمال و جنوب این کشور که برخی سامی و برخی آریایی بودند و زبانها و عقاید گوناگون داشتند و تا آن وقت رابط میان آنها فقط زور و حکومت بود، برای اولین بار به یک فلسفه گرویدند. فکر واحد، آرمان واحد، ایدئال واحد پیدا کردند و احساسات برادری میان آنها پیدا شد. هرچند این کارها به تدریج انجام گرفت ولی سرانجام صورت گرفت و از آن وقت تا کنون در حدود 98% این مردم چنینند. اسلام حصار مذهبی و حصار سیاسی که گرداگرد ایران کشیده شده بود و نمی گذاشت ایرانی استعداد خیش را در میان ملت‌های دیگر بروز دهد و هم نمی گذاشت این ملت از محصول اندیشه سایر ملل مجاور یا دوردست استفاده کند را در هم شکست. دروازه های سرزمین های دیگر را به روی ایرانی و دروازه ایران را به روی فرهنگ ها و تمدن های دیگر باز کرد. از این دروازه های باز دو نتیجه برای ایرانیان حاصل شد. یکی این که توانستند هوش و لیاقت و استعداد خیش را به دیگران عملا ثابت کنند، به طوری که دیگران آنها را به پیشوایی و مقتدایی بپذیرند. دیگر این که با آشنا شدن به فرهنگ ها و تمدن های دیگر توانستند سهم عظیمی در تکمیل و توسعه یک تمدن عظیم جهانی به خود اختصاص دهند. لذا از یک طرف میبینیم برای اولین بار در تاریخ یک ملت ایرانی پیشوا و مقتدا و مرجع دینی غیر ایرانی میشود. فالمثل لیث بن سعد ایرانی پیشوای فقهی مردم مصر میشود و ابو حنیفه ایرانی با اینکه در خود ایران به واسطه آشنایی این مردم با مکتب اهل بیت پیروان زیادی پیدا نمی کند، در میان مردم دیگر که با آن مکتب مقدس آشنا نیستند به صورت یک پیشوای بیرقیب در می آید. ابو عبیده معمر ابن المثنا و واصل ابن عطا و امثال آنها پیشوای کلامی می شوند. سیبویه و کسایی امام صرف و نحو می گردند و دیگری مرجع لغت و غیره. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. تا فردا شب، خدا نگهدار.
بهین تکنولوژی، تولید کننده محصولات کامپیوتری شامل آل این وان، مانیتور، مینی پی سی، تینگ کلاینت و زیرو کلاینت. بهین تکنولوژی، نماد اصالت و اطمینان، ساخت ایران.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم اعلی. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت باحالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی مسالا و آرد جو.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در آینه اختتامی کتاب و رسانه هستیم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر ایوب دهقانکار، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران.
این استقبال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تقریبا یک سال قبل ما نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دوره 32 رو داشتیم، رشد دو برابری داشته. یعنی تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه مجازی دو برابر ناشران شرکت کننده در نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران هستن. خب این هم دور از انتظار نبود، چون بالاخره فضای مجازی و بستر مجازی شرایطی رو فراهم آورده که کشورها بدون نیاز به هزینه های جابجایی و گذاشتن وقت و زمان در نمایشگاه حاضر هستن. ما همین رو در واقع به فال نیک میگیریم. امیدواریم که انشاءالله در دوره‌های بعدی نمایشگاه شاهد حضور ناشران بیشتری از اقصی نقاط جهان باشیم و انشاءالله به معنای واقعی کلمه نمایشگاه کتاب تهران رو در بُعد بین‌الملل تقویت کنیم. ما انشاءالله از 1 بهمن ماه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو آغاز خواهیم کرد و مردم عزیز کشورمون میتونن با مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو بازدید کنن و در صورت تمایل فرآیند خرید رو در همون سایت انجام بدن. کتاب ها همگی با تخفیف 20% اعمال خواهد شد در فاکتور نهایی که به خریدار داده میشه و ارسالشون به صورت رایگان خواهد بود. تمام مردم کشورمون در تمام نقاط کشور میتونن که کتاب ها رو با تخفیف 20% و با ارسال رایگان دریافت بکنن. امسال در بخش بین الملل هم کشورهای زیادی شرکت کردن. برای ما جالب توجه بود که از بعضی از کشورها که تا الان در نمایشگاه فیزیکی شرکت نکرده بودن حضور دارن. از 5 قاره دنیا ناشرانی در این نمایشگاه حضور دارن و ما امیدواریم که در سالهای بعد حضور این ناشران بیشتر بشه و انشاءالله بُعد بین‌الملل هم تقویت پیدا کنه. تا این لحظه حدود بالای 20 کشور خارجی حضور دارن. کتاب بالاخره یک کالای فرهنگی بسیار مهم در جامعه ما هست و یکی از اون مؤلفه‌های بسیار مهمی که میتونه به رونق کتاب و کتابخوانی کمک بکنه رسانه‌ها هستن. این جشنواره هدفش اینه که پیوندی بین کتاب و رسانه ایجاد بکنه که انشاءالله رسانه‌ها به کمک کتاب بیان و کمک کنن که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما بیش از پیش ارتقا پیدا کنه.
گفتارش. شبتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شماییم تا ساعت 22:10 شب. سپاسگزاریم از همراهیتون.
علی مهرم توی کش آفرینی صحرای عشقم را شلاله آتشینی گل چهرم دی مهرم توی کش آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگیدت بوی از آن مستی ریدت سکوت مهنت زای شد آوایش به گوش جانم می آید آهنگ فرشتگان را می خواند نقش تو به دیدگانم می آید شب هزار افسانه ها افته در دامش صد ها دل دیوانه باغم شد با یادت عشق آفرین آدم سازم که از دل برایت آوازم با ساز عشق تو نغمه از جان خیزد ساز عشقت شورنگی زد گوی از آن مستی ریدت گل چهرم دی مهرم توی کش آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگی زد گوی از آن مستی ریدت امشب چون رویت در آسمان میتابد عشقت در دل ره میابد چشمم از شوقت کی میخوابد به زبان آرام نامت که بود دل در دامت به تو تا دل دادم ز غمت دل شادم به تو دل دادم ز غمت دل شادم گل چهرم بی مهرم توی کش آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگی زد بوی از آن مستی ریزد
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدواریم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها پیشنهادی دارید، نقد و نظری دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. چند برنامه براتون در نظر گرفتیم که انشالله بعد از خبرهای ساعت 19 تا ساعت 22 ده شب تقدیمتون خواهد شد. آرزوی تندرستی داریم برای همه شما هموطنان عزیزمون در هر جای ایران عزیز که هستید. شب آرام و خوبی رو براتون آرزو مندیم. سپاس از همراهی شما خوبان همیشه همراه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با مواظب کار نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از فردا عرضه 100 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه به گفته رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
افتتاح شبکه رادیویی انقلاب با شعار صدای گفتمان انقلاب اسلامی و با هدف تبیین و ترویج گفتمان امام و رهبری از ابتدای بهمن تا پایان بهمن ماه به صورت 24 ساعته.
اعلام رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران از ثبت ملی 24 تخت فرش تاریخی ایران و تابلوی نقاشی در موزه فرش و باغ نگارستان.
و مدارس پایتخت هند در شرایط خوشحالی و نگرانی پس از 10 ماه دوری از کلاس‌ها به روی دانش آموزان کلاس‌های 10 و 12 بازگشایی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من میرزایی به آگاهی میرسانیم.
مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام بر مسلمین رفیعی در سخنانی گفت: افراد در مواجهه با حق به 4 دسته حق پذیر، حق ستیز، حق گریز و توجیهگر تقسیم می شوند و مهمترین کار حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شناساندن ولایت و مقابله با کتمان این حق بزرگ بود و در این راه از جان ارزشمند خود گذشت. همچنین در این مراسم حجت الاسلام شهیدات به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی پرداخت. آخرین شب مراسم سوگواری حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها لحظاتی دیگر در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. در این مراسم حجت الاسلام رفیعی سخنرانی و حجت الاسلام اکبرپور مرثیه سرایی خواهند کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد جنایات مستمر رژیم تروریستی صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و به ویژه نوار غزه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. آقای محمد باقر قالیباف در نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشورهای حامی فلسطین، فلسطین را آرمان قرن 21 جهان اسلام خواند و تأکید کرد محور آمریکایی صهیونیستی تجزیه کشورهای اسلامی را همزمان با اخراج فلسطینی‌ها از سرزمینشان دنبال می‌کند.
ما امروز به منظور پاسداشت مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت در این نشست مجازی گرد هم آمده ایم تا مجدداً تأکید نماییم که امروز اهمیت هیچ مسئلهی به درجه اهمیت آزادی قدس شریف برای جهان اسلام نمی باشد و آرمان فلسطین آرمان قرن 21 برای جهان اسلام است. خواهران و برادران گرامی، امروز همه ما مسئولیم و کمترین وظیفه انسانی و اسلامی ما این است که با صدای بلند فریاد برآوریم و صدای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم. محور آمریکایی صهیونیستی سناریوی تجزیه کشورهای اسلامی منطقه را به موازات اخراج فلسطینی ها از سرزمین اجدادی آنها و یهودی سازی و تخریب مسجد الاقصا دنبال می کند. بی تردید اگر امروز جهان اسلام متوجه این توطئه خطرناک نشود و از وقوع آن ممانعت نکند، گام بعدی را برای تجزیه جهان اسلام برخواهند داشت.
ادامه خبرها از رادیو فرهنگ. مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فردا مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. این افتتاحیه یک روز پیش از آغاز رسمی نمایشگاه انجام می شود. رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت در این نمایشگاه 100 هزار عنوان کتاب عرضه شده است. آقای دهقانکار درباره جزئیات این نمایشگاه افزود:
تا این لحظه بالغ بر 100 هزار عنوان کتاب آماده است که انشاءالله به نمایش در بیاد. در حوزه ناشران خارجی تا الان 180 ناشر خارجی شرکت کردند با بالغ بر 20 هزار عنوان کتاب خارجی، متشکل از کتاب‌های حوزه زبان‌های لاتین و عربی.
آقای محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم درباره مزایای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت:
در این نمایشگاه افراد میتونن تازه های کتاب رو ببینن، از اقصا نقاط ایران در روستاها میتونن بدون اینکه محدودیت زمانی و مکانی داشته باشن، هر وقت لازم شد میتونن در واقع در طول این هفته‌ای که برگزار میشه مراجعه کنن به سامانه و ببینن چه کتاب هایی چاپ شده.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 1 تا 6 بهمن در پایگاه اینترنتی book.icfi.ir برگزار می شود.
سوزنبان برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره هلند شد. در جشنواره بین المللی انیمیشن فلاکسوز هلند که امسال به دلیل همگیری کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، فیلم انیمیشن سوزنبان به کارگردانی مهدی خرمیان موفق به دریافت تندیس بهترین فیلم بخش بین المللی این رویداد شد. این جشنواره به تکنیک های مختلف انیمیشن هنری توجه کرده و اولویت انتخاب فیلم های خلاقانه ای است که از نظر تکنیک و داستان از کیفیت هنری بالایی برخوردار هستند. انیمیشن سوزنبان درباره سوزنبان پیری است که سالها به انتظار زنی در یک ایستگاه نشسته است تا اینکه متوجه می شود این زن در تخیل اوست. این فیلم علاوه بر منتخب بخش مسابقه جشنواره بین المللی کارتون و انیمیشن سئول کره جنوبی، برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو نیز شده است.
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلیس به مجید پتکی برای بازی در فیلم کوتاه دیگری رسید. فیلم کوتاه دیگری دومین ساخته مشترک برادران سامکو است. این فیلم پس از موفقیت‌های پیاپی در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، این بار توانست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلیس را دریافت کند. این فیلم داستان مردی را روایت می‌کند که دیگری زندگی او را می‌رباید.
کارگردان مجموعه تلویزیونی نونخه از برنامه‌ریزی برای پخش این سریال طنز و کمدی از نوروز 1400 خبر داد و گفت: در فصل جدید این مجموعه نیز تمرکز ما برای خلق لحظه‌های شاد برای مردم خواهد بود. آقای آقاخانی گفت:
در باره قصه و اینا خب نمیتونم اونقدر دیتیل صحبت بکنم، ولی خب یکی دو تا کاراکتر جدید اضافه شده بهمون، یکی دو تا حذف شدن و قصه هم باز همونطوری بومیه و تو اون فضاست. و این دفعه حالا درباره ظرفیتایی که مثلا تو اون منطقه وجود داره، مثلا گیاهان دارویی، یعنی تمرکزمون رو اینه، این دفعه به اون شغل میپردازیم و تمام تلاشمون همینه. یعنی امیدواریم که بتونیم مردم رو بیشتر بخندونیم، بیشتر لذت ببرن از کارمون و هدفمون همینه. یعنی ما روز مرگمون زمانی که بهمون نخنده، یعنی کارمون یه جوری باشه که مردم لذت نبرن ازش و تلاشمون همینه که این اتفاق بیفته.
شبکه رادیوی انقلاب با شعار صدای گفتمان انقلاب اسلامی و با هدف تبیین و ترویج گفتمان امامین انقلاب اسلامی فعالیت خود را از ابتدای بهمن آغاز می کند. این شبکه رادیویی تا پایان بهمن به صورت 24 ساعته روی آنتن می رود. علاقه‌مندان می توانند از ابتدای بهمن علاوه بر موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خود شنونده رادیو انقلاب باشند.
همزمان با خروج بسیاری از شهرها از وضعیت قرمز کرونایی، سینماداران هم فعالیت خود را از سر گرفتند. بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی، سینماها حداکثر با 50% ظرفیت می‌توانند فعالیت کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
با ماسک و رعایت فاصله اجتماعی منتظرتان هستیم. این شعار این روزهای مدیران سینما پس از ماها تعطیلی سالن‌ها به علت شیوع کرونا ویروس است.
خوب سینما باز شد.
اگه پروتکل رعایت بشه، بله سر باید بشه.
تمام پروتکل بهداشتی در سینماها رعایت میشه.
اینجا رعایت میشه شیوه‌نامه؟
حالا تا الکی دیدیم بله.
یخ مردم هم برای آمدن به سینما